روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. دومین ویژه برنامه هفتم توسعه، چالش‌ها و راهکارها خدمت شما عزیزان میشه. سیوم اردیبهشت ماه بود که برنامه هفتم توسعه ازش رونمایی شد با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه. از اون زمان تا الان یه سری چالش‌ها و راهکارهایی مطرح شده و این ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان میشه. در این زمینه مهمانان گرامی در استودیو داریم که ابتدا ازشون خواهش میکنم خودشون رو معرفی کنم و به ادامه برنامه بپرزه. بفرم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان و بینندگان محترم شبکه رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم که مطالب مفید فایده باشه.
بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی موفقیت برای
خودتون رو معرفی کنید. ممنون.
بنده محمد صالح شکویی بیتندی هستم، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
بسیار عالی. دوست بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم ثروتی هستم، نماینده اطفال ماشین.
بله سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. منم محمد حسین علی اکبری در خدمت شما هستم. موضوع رو با برنامه هفتم شروع می‌کنیم، با آقای ثروتی که بالاخره سالیان سال در مجلس شورای اسلامی بودن. می‌خواستیم ببینیم که الان در چه شرایطی قرار داره، شما نظرتون در مورد این برنامه چیه، مثلا مهمترین چالش که این برنامه داره چیه، بگید که بعد بریم سراغ بقیه بحث.
خب همونطور که مستحضر مقام اعظم رهبری در شهریور ما تقریبا سیاست‌های کلی رو ابلاغ فرمودن در 7 بخش و 26 بند و این موضوع قرار بود که امروز های رئیس جمهور مجلس تشریف برن و در اونجا ارائه کنن برنامه هفتم رو، ولی در این حال اون چیزی که در فضای مجازی به اصطلاح اومده در 302 ماده و 26 فصل این موضوع رو مطرح کردن و اون چه که حائز اهمیته اینه که در حقیقت یه مجموعه قوانینی در این برنامه آورده شده که این مجموعه اون چیزی که من بررسی کردم در حقیقت قوانینی هست که وجود داره. بله. و نیازی به آمدن اونها در برنامه هفتم نبود، ولی خب یک مشخصاتی رو مطرح کردن، از جمله در پایان برنامه 5 ساله رشد 8% و بیکاری عرض حضور شما که تک رقمی و همچنین تورم تک رقمی 9.5% در پایان برنامه و مواردی از این دست وجود داره که اینها نشان از اینه که به هر حال بتونه دولت مجلس با هماهنگی همدیگه بتونن این برنامه رو پیاده کنن. درست. ولی اون چیزی که ما باید بررسی بکنیم برنامه‌های قدیم، 6 برنامه قدیم که در حقیقت خود مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده 30% برنامه ششم واقع شده و یا اجرایی شده. خب این نشون از اینه که ما اگر برنامه هم نداشته باشیم خب همین 30% محقق میشه.
درست.
ولی چالش هایی که پیش رو هست منابع مالیه. الان در همین برنامه هفتم اومده که 60 میلیارد تومان باید هزینه بشه تا ما برسیم به این رشد 8% و این تورم و بیکاری تک رقمی. خب در برنامه قاعدتاً باید بیاد مراحل اجرای کار رو توضیح بدن.
درست.
ولی 302 ماده که اومده من بررسی کردم دیدم همون وظایف ادارات رو، دستگاه ها رو به نوعی دوباره بازخوانی کردن که به نظر من خیلی نیاز نداشت. یعنی برنامه در حقیقت 5 تا 10 صفحه باید باشه شامل عدد و رقم.
بله بله.
یعنی بگن این موضوع فرض کنین تورم، نقدینگی یا موارد متعدد دیگه با چه عدد و رقمی در چه سالهایی بایستی محقق بشه تا ما به اهداف برنامه برسیم. حالا من در
بله بله
بخشای بعدی باز توضیح.
من یه موضوع خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز عرض بکنم. قرار بود که این برنامه هفتم با در آذر ماه همزمان با بودجه 1402 تقدیم مجلس بشه، اما خب یه این اتفاق نیفتاد. یه تغییراتی هم توی این مدت در این زمینه داشتیم. آقای مسعود میرکاظمی استعفا دادن و آقای داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه شدن. این تغییر در تیم اقتصادی بالاخره خیلی مهم بود و بالاخره 30 اردیبهشت ماه نهایتا این از این برنامه رونمایی شد. امروز هم قرار بود که این برنامه به مجلس برسه اما امروز هم نرسید. خب بفرمایید، من در خدمت شما هستم. آشکویی
سلامت باشید. نام خدا. برنامه های 5 ساله خب سال هاست که توی کشور هست، از دهه 20 و 30 ما این برنامه ها رو داشتیم. در دوران پیش از انقلاب رسیده بودن به این که ما باید برنامه ریزی بخشی به این شکلی که داریم رو کنار بذاریم و برنامه ریزی فضایی داشته باشیم. یعنی چی؟
بله.
یعنی به جای این که بگیم بخش مسکن باید به این هدف برسه، بخش صنعت باید به اون هدف برسه، بخش مختلف اقتصادی چطور باید داره بشه، بیایم بگیم که در هر استانی، در هر شهرستانی باید چجوری بودجه ریزی کنیم که اینا با هم هماهنگ باشن. یعنی ما نمیتونیم یه جای شهر جدید بسازیم یه جای دیگه مثلا شهرک صنعتی بسازیم که اینا با هم سازگار نباشن. یه جای شغل باشه یه جای دیگه خوابگاه درست کن.
درسته.
و منتها این تهیه ترامای سرزمین که قبل از انقلاب اتفاق افتاد در نهایت منجر به تهیه یک برنامه قابل اجرا نشد. یعنی برنامه پنجم قبل از انقلاب مصادف شد با انقلاب اسلامی و بعدم در اواسطش هم می‌خواستن بازنگری کنن، عملاً به جایی نرسید. بعد از انقلاب سال‌هاست که همیشه این حرف هست که ما برنامه‌ریزیمون به شکلی باشه که منطبق بر ویژگی‌های جغرافیاییمون باشه. یعنی آقای ثروتی به درستی گفتن باید عدد رقم داشته باشه. من می‌خوام اضافه کنم که نقشه هم باید داشته باشه.
یعنی مشخص بشه که کجا سرزمین باید اتفاق بیفته دیگه.
باید الان مطالعات آماده سرزمین انجام شده ولی برنامه 5 ساله ما وابسته به مطالعات آماده سرزمین نیست، مستقل. سازمان برنامه با اینکه خودش متولی آماده سرزمین هم هست ولی به دلیل تغییر و تحولات مدیریتی که شما بهشون اشاره کردید نتونسته این مسیر رو کامل پیش ببره. در طول این دوره ستاد تحول دولت هم به کمک سازمان برنامه اومد، البته اثرگذارم بود. این چیزی که در فضای مجازی هم منتشر شده به اسم برنامه هفتم یا پیشنویس برنامه با کمک همین ستاد تحول تهیه شد. از این جهت خب زحمت زیادی کشیده شده ولی چند تا نگرانی وجود داره. نگرانی اول اینه که این چیزی که تهیه شده لزوما همین به مجلس نمیرسه. یعنی وقتی ما قبل از ارسال برنامه اینو منتشر کردیم باب لابی و چونه زنی باز میشه. از جمله من میخوام به سرفصل‌های حوزه معماری و شهرسازی اشاره کنم. مثلا در این متن منتشر شده گفته شده که برنامه هفتم شامل انتقال دبیرخونه کمیسیون ماده 5 شهر تهران به وزارت راه و شهرسازی میشه. خب همینجا شروع میشه این لابی اتفاق بیفته که شهرداری تهران مانع بشه از انتقال دبیرخونه.
یه بخش مهمی داریم در بخش مسکن توی که حالا برنامه هفتم
میخوام بگم انتشار الانش یکم زود بود. اون بعد مستقیم اول به مجلس تحویل داده میشد بعد منتشر میشد.
درست.
یا یه فرایند مشارکتی اگر بود اجازه میدادن که مردم روش نظر بدن، ما اینم الان نداریم. مبتنی بر برنامه‌های بالادست هم نیست. یعنی ما یک سندی تهیه کردیم که روال منطقی فرایند برنامه‌ریزی رو هنوز کامل طی نکرده. با وجود این خیلی هم تأخیر داریم، یعنی چند ماه هم از زمانی که الان بالاخره وارد سالهای برنامه شدیم ولی هنوز نتونستیم برنامه رو حتی به مجلس تحویل بدیم. و این آسیبایی که در همین شروع کار داشتیم، حالا ان شاء الله نکات بعدی در ادامه عرض خواهم کرد.
سراغ کارشناس بعدی آقای برجی جوان خوشتیپ ما در استودیو در خدمتتون هستم.
برجی هستم. خواستم اصلاح کنم. در رابطه برنامه توسعه هفتم همطور که آقای شکوهی اشاره کردن، ما از سالهای قبل از انقلاب همچین برنامه‌ای داشتیم، اجرا می‌شد در نظام گذشته. در واقع ما میتونیم یه ارزیابی اگر از این برنامه‌ها در 40 سال انقلاب داشته باشیم که چطور پیش رفته، میتونیم بگیم که برنامه‌ها کلیات خوبی هستن.
بله.
یعنی گزاره‌های خوبی گفته میشه. من حتی الان داشتم فصل 19 سیاست خارجی شو در واقع نگاه میکردم، بندهای خوبی آورده، مواد خوبی آورده شده، ولی اینا کلیات هست و ما تو بحث اجرا هنوز در واقع میشه گفت اگر 20% از هر کدوم از برنامه اجرا میشد شاید وضع ساختار اقتصادی ما به این شکل نبود، ساختار اجتماعی به این شکل نبود. هنوز اهدافی که ما برنامه قبلی مشخص کرده بودیم، هنوز برنامه یک جور بازنویسی شده از برنامه قبلی هست، ولی نکات مثبتی هم داره. میشه اشاره کرد حالا به چند مورد از اونها، ولی باید به صورت کارشناسی باز هم در محافل آکادمیک در واقع بحث بشه، نخبگان در موردش نظر بدن، در مورد حالا فصلایی که داره، بنده و موادی که هست. و اگر حالا این یه ذره زود منتشر شدنش هم یه محسناتی هم که داره میشه در موردش صحبت کرد.
بله.
و در مورد بند به بندش حتی نظر داد، به نمایندگان محترم در مجلس کمک کرد که بشه یک برنامه حداقل به نسبت برنامه، نمیتونیم انتظار تحول عجیب و غریبی رو داشته باشیم، ولی میشه انتظار داشت از برنامه توسعه ششم حداقل بهتر باشه.
بسیار عالی. یه موضوعی که هستش آیه ثروتی، من حالا سوال رو دیگه از اینجا شروع بکنیم، یه موضوعی که هستش در برنامه های گذشته حالا این پیشنهاد بود که شما بیاید مثلا بودجه های کشور بر اساس اسناد بالادستی کشور مثلا تهیه و تدوین کنی، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده و حالا این شاهد مثال این موضوع هم اینه که برنامه پنجم توسعه الان یه آماری دادن که حدودا 30% 35% اجرا شده و اون بحث تورم مهار تورم اجرا نشده، اون رشد 8% اقتصاد اجرا نشده که همینا اومده توی برنامه هفتم هم اومده، توی برنامه ششم هم بود. یعنی ما در حداقل میتونیم بگیم اون سند چشمانداز 20 ساله به اضافه این برنامه‌های 5 ساله توسعه که الان داریم میبینیم، برنامه هفتم آخرین پازل سند چشم‌انداز 20 سال است دیگه. افق
1404
افق 1404 دو سال دیگه تموم میشه، دو سال دیگه با دیگه عمر دولت 13 هم تموم شده دیگه، میریم برای دولت 14 هم. اینو می‌خواستیم ببینیم که چرا اتفاق نیفتاده، چرا ما برنامه ریزیمون خوبه همون جوری که حالا همه کارشناسا هم اشاره کردن، اتفاقاتی که انجام میشه اون بحث کارشناسیش خوب انجام میشه، منتها در بخش اجرا مشکل داریم، این وسط چه اتفاقی میفته؟
ببینین ما یک تحقیق و تفحصی در مجلس هشتم داشت.
بله.
برای برنامه چهارم ما دیدیم قرار بوده 80 میلیارد دلار یا 83 میلیارد دلار قرار بوده در برنامه چهارم هزینه بشه و ما به رشد 8% برسیم، تورم تک رقمی و سرمایه گذاری و شاخصهایی که پیش بینی شده.
بله.
243 میلیارد دلار، یعنی سه برابر اون پولی که باید هزینه میشد هزینه شد، ولی به اهداف یک سوم برنامه رسید.
چرا؟
یعنی میشه در حقیقت یک نهم. یعنی ما سه برابر اون بودجه هزینه کردیم، چون من خودم اون موقع نماینده بودم و ما برنامه چهارم رو بررسی کردیم.
دلیلش چی بود؟
خب دلیلش همینه که ما می نویسیم ولی مجری خوبی نیستیم.
حالا
این یه نکته بخشه... من چند نکته عرض کنم.
اینجا چون میفرمایید که بخش اجرایی خوبی نداریم، الان مثلا با نماینده های دولت که صحبت میکنیم، اینا معتقدن که نماینده های مجلس این بخش رو هم در بودجه هم در بخش حالا اسناد بالادستی دستکاری میکنن و ما هزینه های جاریمون زیاد میشه. اینو شما تایید میکنین؟
تا حدودی هست ولی به اون شکل هم نیست.
بله.
ببینین ما همین عرض کردم تأخیر تفحص که انجام دادیم، به 30% اهداف رسیدیم. بسیاری از مواد برنامه اصلا اجرا نشد.
درسته.
و مجلس در حقیقت قدیم یا قبلی برنامه ششم رو خود مجلس مسبب کرد.
مجلس دهم ده، یعنی منظور
مجلس دهم. در اون زمان خب دولت برنامه ارائه نداد، ریاست مجلس با رهبر مجلس انقلاب مکاتبه کردن که دولت برنامه نمیده و خب رهبری فرمودن خود مجلس برنامه تهیه کن. این برنامه‌ای که خود مجلس تهیه کرد و مصوب کرد با این که با یه سال تأخیر بود 30% اجرایی شده. ما سه تا برنامه اول رو بررسی کنیم که هر سه برنامه رشد 8% پیش بینی شده بود.
بله.
1.8% اتفاق افتاد.
درست. رشد اقتصادی دهه 90 مون که تقریبا دیگه صفر بود،
حتی بهره وری منفی شد.
بله.
یعنی قرار بود معمولا 1/3 رشد اقتصادی رو بهره وری باشه، بهره وری عوامل تولید، مدیریت، منابع انسانی و منابع مالی، ولی متاسفانه باز هم می‌بینیم این محقق نشد. حالا چرا؟ دلایلش متعدده. یکی از اونها اینه که ما وقتی برنامه می نویسیم آمال آرسوست. همین الان برنامه هفتم که نوشته شده، همین برنامه هفتم هم قطع و یقین بعد 5 سال می بینیم بیش از 30-35% محقق نشده. چرا؟ میگه خب از ابتدا روشن دیگه، وقتی 60 میلیارد تومان باید هزینه بشه در برنامه که ما به اهداف برسیم.
درسته.
آیا این بودجه وجود داره؟ آیا منابع هست؟ ما در برنامه جایی نمیبینیم. ببینین برنامه بایستی برش سالیانه داشته باشه. در
ببینین ما الان چند تا
تبصره دوی در حقیقت ماده یک اومده که هر سال باید آقای رئیس جمهور در ضمن ارائه بودجه برنامه سال قبلش رو میزان پیشرفتش رو مطرح کنه.
درسته.
خب ما این در زمانیه که ما برش‌های سالیانه برنامه داشته باشیم. الان 302 ماده که هست، حالا دوستان اشاره کرده مثلا سیاست خارجی شو مطالعه کردن، حالا بخشای اقتصادی، علمی، فناوری،
الان آیه ثروتی اتفاقی افتاده.
مجرد بخواه ببینین این بخشا رو اگر ما بررسی کنیم میبینیم دوباره همون شهر وظایف دستگاه ها رو به عنوان مواد آوردن. آقا آموزش پرورش این کار بکنه، وزارت علوم این کار بکنه. ببینین ما نباید در ضمن برنامه قانونی بسی جدید بکنیم.
درست.
ما اگر قانون داریم فقط باید عدد و رقم بنویسیم،
بریم همون قانون رو اجرا بکنیم.
آره. ببینین ما اول هم در بودجه هم در برنامه یک روال اشتباهی که وجود داره، در همون سالهایی که ما نماینده بودیم همین رو میگفتیم، بابا در ضمن بودجه نویسی نباید قانون نویسی کنیم. بله. شما الان ببینین اومده هر سال 6 ماه سن بازنشستگی افزایش پیدا کنه. خب این قانون جدیده.
درست.
خب قانون قبلی باید اجرا بشه یا نشه؟ اصلا در هیچ جایی برنامه نیومده بگه فلان قوانین ملغا. یا تنقیح قوانین ما متاسفانه نداریم، خیلی ضعیفه. چون من خودم در تنقیح قوانینم در مجلس کار کردم، یه وقتی همین ریاست محترم مجلس رو ما در اوایل شروع مجلس عرض کردیم که 6 ماه اجازه بدین ما 4000 قانون نسخ کنیم. الان قانون در قانون، ببینید شما همه قوانین برنامه‌های قبلی الان وجود داره، هیچ کدوم لغو نشده، در حالی که اینا 5 ساله بوده. یعنی بعد 5 سال دیگه نباید قانون دوباره باز بگیم اجرا بشه، ولی الان لغو نشده. یا حتی قوانین بودجه سالیانه است، ما نباید قانون نویسی سالیانه بکنیم. شما الان ببینید شاید بیش از 200 قانون جدید در این برنامه 5 ساله اومده. خب این قانون نویسی جدید مراحلی داره، این مراحل اینه که بایستی جامعه، نخبگان، اتحادیه‌های صنفی، امور صنفی، بخشای مختلف جامعه، بله، اینا باید اظهار نظر کنن، بیان در مجلسی قانون چکشکاری بشه تا یه قانون خوب در بیاد. حالا مجلس میخواد ظرف 4 ماه 302 ماده رو مسبب کنه. 302 ماده که 200 مادهش قانون جدیده.
حتی 4 ماه نیستش. آقای رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس گفتن که تو شهریور ماه برسه نهایی میشه، و اگه
4 ماه میشه دیگه، سه ماه دیگه
الان در واقع دیگه اواخر
قرن. ببینید 3 ماه وقت مناسب نیست 200 تا قانون جدید شما بیارین. برادرمون اشاره کردن مثلا ماده 5 قانون شهرسازی، شما ببینین در بعضی از بخشا مثلا اومدن محدودی تهران رو اجازه دادن گسترش پیدا کنه. خب این خودش در قانون قبلا پیش بینی شده. ما قانون داریم که اون شورای عالی باید کار کنه، جلسه بذاره و بعد مسبب کنه محدودی تهران افزایش پیدا کنه. در یه قانون برنامه 5 ساله یهو یه ماده یه خطی میاد آقا اجازه داده می شود که محدودی تهران افزایش پیدا کنه برای ساخت مسکن، در حالی که تالا بافت فرسوده رو می گفتن و ده ها از این مثال ها رو من دارم عرض می کنم. پس ببینیم برنامه 5 یه تعداد تکرار قوانین قبلیه، یعنی همون شهر وظایف دستگاه ها رو دوباره بازنویسی کرده. یه تعداد قانون جدیده که اینها باید ساختار خودشی داشته باشه. 3 باید تکلیف قوانین قبلی روشن بشه. الان راجع به مثلا ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری میگه که آقا افزایش حقوق مبتنی بر تورم، خب اجرا نشده، در اینجا اومده 5 سال میانگین 5 سال مطرح کردن. یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری رو در چند ماده حذف کرده بدون اینکه یک کلمه اشاره کنه آقا این مواد قانون برنامه مدیریت خدمات کشوری لغو می شود، بدون اینکه اونا رو لغو کنه یه قانونگذاری جدید. بسیار. اینا اشکالات ساختاری برنامه.
بسیار دست شما در نکنه. ممنونم جناب آقای ثروتی از توضیحاتتون. شنوندگان و بینندگان عزیز، ما علاوه بر این که در استودیو کارشناسان و مهمانان عزیزی داریم، آیه علی اجدری کارشناس اقتصادی و مشاور مجلس هم پشت خط هستن. آیه دکتر اجدری سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانهای برنامه و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. آیه اجدری، ما این موضوع برنامه 7 چالش ها و راهکارها رو تقدیم شنوندگان و بینندگان عزیز داریم میکنیم. می‌خواستم ببینیم با توجه به اینکه الان برنامه 7 رونمایی شده و قرار بود که امروز به مجلس برسه و نرسید، می‌خواستم ببینیم مهمترین چالشی که در برنامه 7 از نظر شما مثلا وجود داره چیه، و یکی دو تا سوال دیگه هم داریم که از حضورتون می‌پرسیم.
خواهش می‌کنم. ببین من اعتقادم اینه که معمولاً چیزی سندی که بخوایم اسمشو برنامه بذاریم باید احکامش ماهیت برنامه‌ای داشته باشه.
بله.
و اگر غیر از این باشه نمیتونیم بگیم سند برنامه. این که ما البته من یه بخشی از صحبت‌های آقای ثروتی اگه اشتباه نکنم و شنیدم کاملا درسته. ببین این که ما بیایم تو برنامه یه سری سیاست هایی که از قبل وجود داشته، اینا رو بذاریم کنار هم، بعد به نوعی اینا رو به هم بچسبونیم، بعد اسمشو بذاریم برنامه، شاید نمیشه در واقع چنین قضاوتی کرد. و اصولا انتظار اینه که در واقع سند برنامه ما بیایم در واقع طراحی سیاست کنیم، یعنی نه اینکه سیاست هایی که از قبل بود رو کنار هم بذاریم، بخوایم با اون مثلا چالش هایی که الان چالش های ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران شده رو بخوایم با این روش ها حل کنیم. معمولا علمای در واقع حوزه برنامه های توسعه معتقدن که فاز صفر هر برنامه آسیب شناسی برنامه قبله، یعنی ما حتما باید این نکته رو در واقع رعایت کنیم به عنوان فاز صفر برنامه.
بله.
یعنی چی؟ ما در برنامه های قبل باید حتما آسیب شناسی قوی داشته باشیم که چه احکامی داشتیم، چه سیاست هایی رو در واقع اتخاذ کردیم و خروجی اون در واقع چی شد، یعنی عملکرد اون سیاست هایی که در برنامه قبل ما داشتیم چی بود، آیا راه رو درست رفتیم، آیا اون احکام قابلیت اجرا داشتن، آیا اون احکام اجرا شدن، آیا اون احکامی که اجرا شدن عملکرد داشتن یا نه. من گزارشی که از مرکز پژوهش‌های مجلس دیدم و خیلی از دوستانم دارم به این گزارش استناد میکنن که برنامه ششم توسعه حدوداً 30% عملکرد داشته.
بله درسته.
خب من فکر نکنم اون گزارش چنین چیزی رو بخواد بگه. اون نگفته 30% عملکرد یا 40% عملکرد. اونجا اومده احکام برنامه ششم رو دسته‌بندی کرده، احکامی که قابلیت اجرا نداشتن.
درسته.
احکامی که اصلا اجرا نشدن، یه سری احکامی که اجرا شدن. خب آخر سر میاد تا نتیجه گیری میکنه که مثلا 30 تا 40% احکام برنامه مثلا ششم اجرا شده، اما اجرا شدن اون احکام به معنی عمل کرده 30% یا 40% برنامه نیست که.
درست.
یه حکمی رو میخواد بگه که مثلا نمیگم اگه تو برنامه ششم ماده 20 ماده داشتیم، مثلا 40% این، یعنی 80 حکم این توسط دستگاه ها در واقع مرتوجه قرار گرفت.